ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. محمد خاتمی با خانواده میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما در مجلس ایران به تصویب رسید. آمریکا از اعمال محدودیت نسبت به سفرهای داخلی سفیرش در سوریه انتقاد کرد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با حضور در خانه پدری زهرا رهنورد با خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. به گزارش وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این دیدار بر غیرقانونی بودن حبس و حصر پدر و مادرشان تاکید کردند. محمد خاتمی نیز در این دیدار بار دیگر اظهار امیدواری کرد که پایبندی به قانون و آزادی تمام زندانیان سیاسی گام مهمی در جهت تغییر به گفته او فضای ناگوار کنونی باشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از بهمن ماه پارسال در حصر به سر می‌برند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما را با اکثریت آرا تصویب کردند. به گفته یه شماری از نمایندگان، قانون فعلی صدا و سیما متعلق به سالها پیش است و نیاز به بازبینی دارد. بر اساس پیشنویس این طرح، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما که وظیفه‌اش تا کنون صرفاً محدود به تذکر دادن به رئیس سازمان صدا و سیما بوده، باید به عنوان ناظر در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. آمریکا روز چهارشنبه از اعمال محدودیت نسبت به سفرهای داخلی سفیر آن کشور در داخل سوریه انتقاد کرد. هایدی برونک فولتون، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به دستور وزیر خارجه سوریه به دیپلمات‌های آمریکا و فرانسه گفت که با توجه به محدودیت فعالیت رسانه‌های مستقل و نیروهای مدافع حقوق بشر در سوریه، ارزیابی وضعیت در آن کشور وظیفه دیپلمات‌های خارجه است. وزارت خارجه سوریه پیشتر به سفیران آمریکا و فرانسه هشدار داده بود بدون مجوز از دمشق خارج نشوند و سرپیچی از این دستور را موجب اعمال محدودیت بیشتر برای سفر سفیران کشورهای خارجی در داخل سوریه دانسته بود. مقام‌های فرانسه روز چهارشنبه امکان اقامت معمر قذافی رهبر لیبی در کشورش را مشروط به کنارگیری او از قدرت دانستند. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، در گفتگو با تلویزیون آن کشور دور شدن معمر قذافی از صحنه سیاسی لیبی را پیش شرط تحقق این گزینه توصیف کرد. امکان اقامت معمر قذافی در لیبی او را از خطر محاکمه توسط دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت رها می کند.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
سرهنگ آلیور نورث با گرد آوردن شماری از ایرانیان تبعیدی و نیز شماری از اسرائیلی ها و دلالان اسلحه، طرح نزدیکی با جمهوری اسلامی را از راه فروش سلاح های آمریکایی اسرائیل به تهران ریخت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از همینجا ماجرایی آغاز شد که بعدها رسوایی ماجرای کنتراها نام گرفت.
پنج شنبه ها 7:30 به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
ادامه خبرها. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا بر فراز قم سرنگون شده است. علی آقازاده دافساری، نماینده رشت، در مجلس در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است این هواپیمای بدون سرنشین برای شناسایی منطقه نیروگاه و مرکز هسته‌ای قم بر فراز نیروگاه فردو به پرواز درآمده بود و از سوی نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی و سرنگون شده است. دولت ایران تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم را مخفیانه ساخته بود و تنها پس از اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی غرب آن را کشف و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند، مقامات جمهوری اسلامی وجود آن را تایید کردند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پالایشگاه‌های هند برای جبران قطع احتمالی واردات نفت از ایران، میزان سفارش نفت از عربستان را افزایش دادند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. آمار مطالبات معوق سیستم بانکی هم مورد اختلاف است. نقد بی سابقه از عملکرد دولت در صنعت نفت. اتحادیه اروپا و آمریکا، بحران مالی و بدهی‌های دولت. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر توجه کنید.
اولیای علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در نشست روز سه‌شنبه شورای عالی کار خبر داد و گفت با بررسی کلیات احتمالاً لایحه اصلاح قانون کار تا 3 ماه آینده به مجلس خواهد رفت. او همچنین گفته است که وزیر کار و امور اجتماعی نیز قبلاً به نمایندگان کارگران و کارفرمایان قول داده بود تا قبل از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس نسبت به نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان اقدام کند که به قول خود نیز وفا کرد. این خبر در حالی منتشر می شود که احمد رضا معینی، عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری فارس گفته بود هنوز از فعالان کارگری در زمینه اصلاح قانون کار نظرخواهی نشده و تنها به ارسال نامه‌ای از سوی وزارت کار مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای اصلاح قانون کار بسنده شده است. درباره جزئیات اصلاح قانون کار هم اطلاعی در دست نیست.
ارائه سهام بانک‌ها در بازار بورس همچنان ادامه دارد. هفته گذشته پنجمین بلوک 5% بانک تجارت به ارزش 188 میلیارد تومان فروخته شد. ارزش هر سهم بانک تجارت دوشنبه گذشته توسط سازمان خصوصی سازی 240 تومان تعیین شد که در بازار بورس به 277 تومان رسید. به نوشته رسانه‌ها، خریدار اصلی پنجمین بلوک 5% سهام بانک تجارت یکی از زیر مجموعه های سازمان تأمین اجتماعی است. چهارمین بلوک 5% بانک تجارت هم که حدود 3 ماه پیش عرضه و معامله شده بود، از طریق کارگزاری بهمن برای شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم به ارزش 224 میلیارد تومان خریداری شد. 3 بلوک 5% بانک تجارت هم در گذشته توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا، سرمایه گذاری ملی و شرکت بین المللی عمران رضوی و آستان قدس رضوی خریداری شده است. در این هفته همچنین سهام بانک تات به عنوان 4th بانک در بورس عرضه شد و در نخستین روز معاملاتی بیش از 7.5 میلیون سهام این بانک به ارزش 1.7 میلیارد تومان در بازار معامله شد.
در حالی که سیاست‌های مسکن‌سازی دولت در هفته‌های گذشته بسیار خبرساز شده، خبرگزاری کار ایران ایرنا روز دوشنبه نوشت پرداخت تسهیلات به مسکن مهر متوقف شده است. این خبرگزاری به نقل از ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان، نوشت که خط اعتباری مسکن مهر به دلیل عدم نقدینگی دچار وقفه شده است. به گفته آقای رهبر، در صورت ادامه این روند بسیاری از انبوه‌سازان قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل کنند. به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان، برای ساخت 2 میلیون واحد مسکونی مهر نیاز به 40,000 میلیارد تومان اعتبار است که عدم روند اجرای پرداخت نقدینگی به این بخش تحقق ساخت 2 میلیون واحد مسکونی را به رویا تبدیل خواهد کرد. آقای رهبر میگوید دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 7000 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به مسکن مهر هم تاکنون عملی نشده و پرداختی صورت نگرفته است. ظاهرا اعتراض ها به پرداخت منابع مالی مسکن مهر از منابع صندوق توسعه ملی مانع اصلی پرداخت به مسکن مهر شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی روز دوشنبه در مورد پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مسکن مهر گفت در قالب قانون فقط در بخش کشاورزی میتوان از منابع صندوق به صورت ریالی وام پرداخته شود و در سایر بخش ها باید به صورت ارزی باشد. در این میان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه خبر داد که تسهیلات 18 میلیونی بانک مسکن در بازار آزاد با قیمتی حدود 1 میلیون 700 هزار تومان تا 2 میلیون 100 هزار تومان معامله می شود. این بدان معنی است که کسانی که امکان دریافت وام مسکن را دارند این وام را در بازار به متقاضیان عرضه و حدود 2 میلیون تومان برای واگذاری این وام دریافت می کنند.
باز هم اختلاف بر سر آمارها و این بار آمار بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌های کشور. رئیس کل بانک مرکزی میگوید موفقات سیستم بانکی در حدود 43 هزار میلیارد تومان است و نه آنچنان که رسانه‌ها می‌نویسند 80 هزار میلیارد تومان. چون به گفته آقای بهمنی اگر طلب بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان باشد بایستی بانک‌ها اعلام ورشکستگی می‌کردند. آقای بهمنی در حالی میزان موفقات بانکی را نصف آمارهای اعلام شده در رسانه‌ها اعلام می‌کند که اکنون سال هاست بر سر پرداخت نشدن وام‌های دریافتی از بانک‌ها در ایران جر و بحث است و رسانه‌ها نوشتند که حجم موفقات بانکی از 20 هزار میلیارد تومان در چند سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. برابر آمارهای بانک مرکزی حجم مطالبات موفق شبکه بانکی در شهریور ماه 1384 حدود 5000 میلیارد تومان بوده است که پس از 4 سال در شهریور 1388 به 48000 میلیارد تومان رسیده است. یعنی در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حجم مطالبات موفق بانک ها نزدیک به 10 برابر شده است. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند ماه 89 نیز حاکی از این بود که حجم مطالبات موفق بانکی از 23 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه 86 به حدود 30 هزار میلیارد تومان در اسفند 87 و 33 هزار میلیارد تومان در اسفند 88 رسید. روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی گفت مقام‌های دولتی گرم بررسی چگونگی بخشیدن جرایم بدهکاران هستند.
واحدهای تولیدی صنعتی که با مشکل بازپرداخت بدهی برخورد کردند حالا به هر نحوی این رو برای یک بار جرایم تأخیرشون رو ببخشن و تا 5 سال این بدهی‌ها رو تخصیص کنند.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی هم وعده همکاری بخش خصوصی با بانک‌ها را داد و گفت
اتاق‌ها هم به عهده گرفتن که ظرف 3 هفته همکاری کنند با سیستم بانکی کشور در ارائه لیست اولویت واحدهای تولیدی در استان‌ها که مورد استفاده هیئت مدیره بانک‌ها قرار بگیرند.
به گفته مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان حجم مطالبات موفق در ایران 4 برابر حجم متوسط در جهان است.
ما در سال 86 15.3% یعنی یه چیزی بین 4 برابر نرخ متوسط موفقات در بانک های دیگر در دنیا.
اما تأثیر پرداخت نشدن مطالبات بانک ها بر روی کار بانک ها چیست؟ علی حسنزاده مدیر گروه بانکی پژوهشکده پولی بانک مرکزی می نویسد این مطالبات به رکود اقتصادی دامن می زند و پیامد رکود اقتصادی ورشکستگی واحدهای تولیدی و ناتوانی آنها برای پرداخت بدهی خود خواهد بود. ظاهراً دست و دلبازی های رئیس جمهوری در پخش درآمدهای نفتی چه در زمینه بخشش به نهادهای غیر اقتصادی، پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده و فشار به بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان دست به دست هم داده تا بخشی از وام‌های بانک‌ها به هدر روند. از همه مهمتر اما رکود اقتصادی و بازدهی پایین اقتصاد ایران است که سرمایه‌گذاران را با ورشکستگی روبرو می‌کند و آنان در موقعیتی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند وام‌های خود را بپردازند. از سوی دیگر دولت خود یکی از مهمترین بدهکاران به مؤسسات پیمانی و شرکت‌های طرف قرارداد خود است که بدهی‌های خود را به این شرکت‌ها نمی‌پردازد. عدم دریافت مطالبات این شرکت‌ها از دولت خود باعث ناتوانی این واحدها برای پرداخت تعهدات مالیشان است. بخش مهم دیگری از این معوقات هم برمیگردد به بدهکارانی که با اعمال نفوذ سیاسی وام‌های کلان و بدون وثیقه از بانک‌ها دریافت کردند و با این وام‌ها گرم معامله در بازار هستند. مصطفی پور محمدی سال پیش در یک کنفرانس خبری از چند مورد بدهکاری‌های کلان افراد حقیقی گفت.
یک مورد مربوط به آقایی است با 150 میلیارد تومان دی. مورد دیگه 60 میلیارد تومان. مورد دیگه 16.5 میلیارد تومان.
و اضافه کرد که نهادهای دولتی هم دست کمی از افراد حقیقی ندارند.
حالا دولتی ها 8800 میلیارد یعنی 880 میلیارد تومان. یه دستگاه دیگه 3538 یعنی 353 میلیارد تومان. یه دستگاه دولتی دیگه 171 میلیارد تومان. یه دستگاه دولتی دیگه 97 میلیارد تومان.
اما عدم بازپرداخت وام‌های بانکی از سوی بدهکاران پیامد اقتصادی مهم دیگری هم دارد و آن هم ناتوانی بانک‌ها برای تأمین نیازهای اعتباراتی سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی در بازار است. به ویژه تولید کنندگان خرد که دارای وثیقه مورد قبول بانک‌ها نیستند از این روند صدمه می‌بینند، چون حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه هم بدون وثیقه وام نمی‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی این کار مؤسسات اعتباری را غیر قانونی می‌داند.
نیازی نیست که از قبل مدتی پولش رو بسپارد تا بتونه تسهیلات بگیره. نه، این رو ما مجاز ندونست. هیچ بانکی، هیچ مؤسسه اعتباری، هیچ صندوق قرض‌الحسنه‌ای قرض‌الحسنه مشروط نبایستی در دستور کارش باشه.
به نوشته علی حسنزاده مدیر گروه بانکی پژوهشکده پولی بانک مرکزی، یک سیستم بانکی که معادل 110% سپرده‌های خود را تسهیلات پرداخته است و دیگر پولی برای پرداخت وام ندارد، افزایش حجم مطالبات موفق سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان حتی در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور می‌گردد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ایران دارای 28 میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود است که از این میدان ها 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با 7 کشور همسایه است. 15 فقر از این مخازن مشترک در آبهای خلیج فارس و 13 مخزن دیگر در خشکی قرار دارند. ایران در بهره برداری از این مخزن‌های نفت و گاز با عراق، عربستان، قطر، کویت، عمان، امارات و ترکمنستان سهیم است. خبرگزاری مهر و برخی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی بی‌سابقه از میدان‌های مشترک نفت و گاز می‌نویسد که حدود 50% ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک قرار دارند. به نوشته مهر، در حال حاضر حجم تولید گاز طبیعی ایران از مخازن مشترک حدود 255 میلیون متر مکعب در روز است که باید به 880 میلیون متر مکعب تا پایان برنامه پنجم برسد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم دلیل انتشار چنین گزارش انتقادی چه میتواند باشد؟ فریدون خاوند:
من فکر میکنم که انتقادهای شدید چند هفته اخیر که از طرف بخشی از جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی علیه سیاستهای نفتی دولت دهم وارد میشه، باید دلیلش رو در فضای خاص سیاسی کنونی جمهوری اسلامی و اختلاف نظر و شکاف در درون جبهه اصولگرایان جستجو کرد. وزارت نفت در کنار وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات یکی از سه وزارتخانه کلیدی ایران هست و وزارت نفت در واقع بودجه ایران رو تامین میکنه و همینطور ارز مورد نیاز برای بازرگانی خارجی ایران رو، و به همین علت برای کنترل وزارت نفت در حال حاضر یک جنگ شدیدی جریان داره در درون جبهه اصولگرایان، و به احتمال قریب به یقین سرپرست کنونی این وزارتخانه آقای محمد علی آبادی رأی نخواهد آورد.
مهر می‌نویسد وزارت نفت اعلام کرده است که برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه باید حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود، و این مطلبی تازه نیست. سال هاست که کارشناسان نفت ایران میگویند برای نوسازی صنعت نفت ایران احتیاج به دست کم 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. اما چرا اکنون نارسایی ها در این بخش از صنعت نفت این چنان به نقد کشیده می شود؟ فریدون خاوند:
مسئله میادین مشترک از نظر افکار عمومی به شدت مسئله حساسی است و به راحتی میشه روی این مسئله تأکید کرد و گفت که به دلیل وضعیت نادرست در وزارت نفت جمهوری اسلامی همسایگان ایران یعنی عراق، عربستان سعودی، امارات و به خصوص قطر موفق شدند که از این میادین مشترک خیلی خوب استفاده بکنند و ایران با فاصله زیاد از این رقابت عقب افتاده و صحبت کردن از این میادین مشترک تأثیر خیلی شدیدی داره بر افکار عمومی و میتواند به اصطلاح ضربه بیشتری وارد بیاره بر دولت. دستشون همونطور که عرض کردم این هست که بگویند دولت احمدی نژاد در مورد این صنعت بسیار بسیار کلیدی بسیار بد عمل کرده.
آنچه که در این گزارش انتقادی ناگفته میماند دلیل نبودن سرمایه گذاری های لازم و ناتوانی ایران از استفاده از صنایع پیشرفته در بخش نفت است. به باور فریدون خاوند گفتن آشکار دلیل این نابسامانی ها در صنعت نفت هنوز جزء خط قرمزهای نظام است.
گفته میشه که ایران در بهره برداری از این میدان ها عقب افتاده، ولی علت اصلی این عقب افتادن فقط و فقط ضعف مدیریت نیست. دلیل عمده فضای خاصیه که بر روابط خارجی ایران حاکم هست. گفتن این که تنش در روابط خارجی ایران باعث شده که تحریم بر ایران تحمیل بشه و وضعیت صنعت نفت ایران به این صورت در بیاد، این هنوز جزء خطوط قرمز هست و رسانه ها حاضر نیستند که به این مسئله بپردازند.
گزارش خبرگزاری مهر با اشاره به تنها میدان مشترک نفتی ایران با قطر می نویسد در توسعه این تنها میدان مشترک هم شرکت ملی نفت ایران یک بازنده تمام عیار بوده است، به طوری که با وجود برداشت 450 هزار بشکه قطر از لایه های مشترک نفتی پارس جنوبی، سهم ایران در شرایط فعلی از این میدان همچنان صفر مانده است. اتحادیه اروپا همچنان با بحران مالی در کشورهای عضو خود مانند یونان، پرتغال و احتمالاً ایتالیا دست و پنجه نرم می‌کند. پس از اینکه اعتبار مالی چند کشور از سوی مؤسسه‌های جهانی تشخیص اعتبار کاهش داده شد، بازارهای اتحادیه اروپا همچنان ناآرام و نگران از ثبات واحد پولی اتحادیه یعنی یورو هستند. قرار است رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر روز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آیند و به رایزنی بنشینند. هنوز سرنوشت نهایی بسته دوم کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان که نزدیک به 100 میلیارد یورو خواهد بود نیز ناروشن است. در میان خبرهای درباره بحران مالی ایتالیا به نگرانی‌های زیادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا همچنان بر رعایت یک سیاست سخت ریاضت کشانه از سوی کشورهای مانند یونان و پرتغال تأکید دارد. پیش از این آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز اطمینان کرده بود که با ابزارهای مالی در اختیار اروپا بحران کنونی را از سر خواهد گذراند.
Wir glauben mit diesem gleichen Kasten von Instrumenten können wir die Finanzkrise ein Stück weit beherrschen, Regeln setzen, in denen die Märkte wieder beginnen zu funktionieren und das ist ja genau unser Ziel.
اکنون نیز بار دیگر و در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه خانم مرکل به دارندگان حساب پسنداز در آلمان قول داد که پسندازهایشان مطمئن و تضمین شده هستند. حزب سوسیال دموکرات حزب مخالف دولت مرکل که به دولت انتقاد دارد که در حل بحران مالی اتحاد اروپا بیشتر منافع حزبی را در نظر دارد تا منافع اروپا و آلمان، روز سه‌شنبه پیشنهاد همکاری به دولت داد. Sigmar Gabriel, رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت:
Es geht darum, dass die wirtschaftliche und politische Zukunft Europas
موضوع این است که آینده سیاسی و اقتصادی اروپا را نمیتوان فدای ترس در درون کشور از تصمیم گیری های ناخوشایند و یا فدای درگیری های دولت ائتلافی و یا اختلاف های میان دولت و اپوزیسیون کرد. به هر حال ما سوسیال دموکرات ها آماده ایم که در این راه کار کنیم و از تصمیم های سخت دولت در افکار عمومی دفاع کنیم.
Sozialdemokraten sind jedenfalls bereit daran mitzuwirken und auch diese schwierigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu vertreten.
از سوی دیگر این تنها اتحادیه اروپا نیست که با بحران مالی دست و پنجه نرم میکند، بلکه در ایالات متحده آمریکا اختلاف بر سر افزایش حجم بدهی دولت به گونه‌ای نگران کننده خبرساز شده است. برابر قانون سقف حجم بدهی‌های دولت محدود است و دولت حق ندارد از مبلغ معینی بیشتر بدهی داشته باشد. در حال حاضر حجم بدهی‌های ایالات متحده آمریکا به حدود 14000 میلیارد دلار، یعنی سقف پیش‌بینی شده قانونی برای بدهی دولت رسیده است. این مبلغ بیش از 20 برابر بودجه سالانه ایران است. اما دولت اوباما برای تأمین هزینه‌های دولتی عملاً راهی جز وام گرفتن ندارد. منتها حزب مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه، در نظر دارد با استفاده از این فرصت دولت اوباما را مجبور به پذیرش برخی از خواست‌های خود کند. از جمله جمهوری‌خواهان خواهان کاهش بسیاری از هزینه‌های دولتی به ویژه در زمینه‌های اجتماعی هستند. باراک اوباما این هفته در پیام هفتگی اقتصادی خود گفت:
For a decade, America has been spending more money than we've taken in. And for several decades our debt has been rising.
یک دهه هزینه‌های آمریکا بیش از درآمدهایش بوده است و دهه‌هاست که بدهی‌های دولتی در حال افزایش است. بگذارید صادقانه بگویم که هیچ حزبی نمی‌تواند دیگری را متهم کند. اما الان مسئولیت و فرصت داریم تا کسری بودجه را تا اندازه ممکن کاهش دهیم و این بحران را از راهی واقع گرایانه و همه جانبه واقعیت این است که نمیتوانیم کسری بودجه را بدون کاهش هزینه ها پایین بیاوریم، اما حل این مشکل هم بدون مراجعه به ثروتمندترین بخش جامعه آمریکا و خواهش از آنها برای پرداخت سهم خود ممکن نیست. ما نمیتوانیم بار کسری بودجه را بر شانه نسل هایی بگذاریم که در دوران رکود متولد شدند.
از سیروس بینا، استاد دانشگاه در آمریکا، میپرسم تا چه اندازه بحران کنونی بر سر کسر بودجه آمریکا اهمیت اقتصادی دارد.
این مسئله چیز تازه‌ای نیست. در زمان جورج بوش هم یکی دو بار چندین بار این مسئله رو انجام دادند و به سا سقف این قرض رو بالا بردند. ولی این مسئله به اصطلاح پالیتیکس هست، مسئله سیاسی هست بین دو حزب. این مسئله به نظر من حل خواهد شد، هیچ مسئله نخواهد بود. مسئله اینجاست که به صورت گروگانگیری حزب جمهوری خواه در مقابل دولت اوباما رفتار میکنه.
اما چه راه حلی برای برون رفت از این بنبست پیش آمده قابل تصور است؟ سیروس بینا:
در حقیقت یک برنامه دیگری وجود داره که در کنگره آمریکا الان داره روش فکر میشه و اون اینه که دولت اوباما یک طرفه این مسئله رو بالا ببره، کنگره آمریکا مخالفت بکنه به اصطلاح مجلس و بعد دولت هم ویتو بکنه، حق ویتو داره یک حقیقت، و عملا بالا بتونه ببره که بعدا اصلا مسئله به اصطلاح کمبود بودجه رو عقب بندازن.
در این میان شرکت های تشخیص اعتبار مالی کشورها درجه اعتبار آمریکا را کاهش داده و به ناآرامی و بی‌اطمینانی در بازار دامن زدند. آیا تأثیر این درجه کاهش اعتبار آمریکا میتواند در دراز مدت داشته باشد؟ سیروس بینا:
تهدیدهایی هم که مشخصا میشه، مثلا مودیز یا وال استریت تعیین تکلیف میکنه که خب کردیت آمریکا از نظر کردیت ولتی بودن به اصطلاح اینکه اعتبار اقتصادی قرض کردن داشته شه آمریکا در حقیقت اثر لحظه‌ای حداقل روش داره. این حرفی درش نیست، ولی این خود درگیری این دو حزب، درگیری این دو جناح عملا باعث شده که به این مسئله به صورت توپ فوتبال سیاسی اساسا بهش رفتار بکنند.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید. We'll be right back.